عصر آدینتون به خیر باشه. از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و اینک بشنوید برنامه شعبدی شوم رو به مدت 47 دقیقه با موضوع جنگ نرم و جنبش های معنوی نوپدید.
این شرنگ شیطانیست که در جعبه شعبده سراب شوم رنگ میزند.
آداب و رسوم رو خصوص خودش رو داره. در واقع میشه گفت که مراسم میاییش هستش، مراسم ظهورش هستش، مراسم قربانیش هستش که
اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم بی واسطه است. طرفی که دزدیده شده برنامه تعریف کرده و نجات پیدا میکنه
و این آدم است که مات میکند شعبده شیطان را. این وعده خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای درباره فرق و ادیان و معنویت‌ها و عرفان‌ها، و در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون عرفان‌های نوظهور تقدیم شما عزیزان کردیم. در این برنامه در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر مزینانی، جناب آقای امیر مسروری و جناب آقای دکتر صدرا حافظ ان شاء الله مباحثی رو در همین زمینه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید. مباحثی رو در برنامه گذشته پیرامون جنگ نرم و جنبش‌های معنوی نوپدید تقدیمتون کردیم. رویکردهای مختلف رو در این زمینه و نقدهایی که ناظر به نقدهای جامعه شناختی و روانشناختی و غیره هست در این زمینه مطرح کردیم. تبعات و تأثیرات جنبش‌های معنوی رو هم در پارادایم کنونی جنگ نرم اشاره کردیم و در این برنامه انشاءالله مباحثی دیگر رو در این زمینه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر احمد مزینانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر، جناب حجت الاسلام المسلمین امیر مسروری، پژوهشگر و رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسلام، و همچنین جناب آقای دکتر صدرا حافظ، پژوهشگر عرفان و مدرس دانشگاه ادیان. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر مزینانی. بعد از سلام مقدمه شما رو هم در این زمینه بشنویم.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران و اساتید محترمی که حضور دارن و شنوندگانتون در جای جای میهن اسلامی. در جلسه قبل بنده از منظر مدیریتی به فضای، چون میخواستیم بحث جنگ نرم رو تجلیاتش رو در حوزه های اندیشه‌ای و رفتاری فرقه مورد بررسی قرار بدیم، فلذا تاکیدم این بود که حداقل بنده این رویکرد رو اتخاذ بکنم در یک نگاه فضا محور با رویکرد مدیریتی که میتواند بازتاب رفتار درونی فرقه ها و برونی نهادهایی که علاقمند هستند با این فرقه ارتباط برقرار کنند یا مدیریتشون کنند رو از این منظر به موضوع بپردازم. چکرم.
بسیار عالی. جناب آقای مسروری، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورتون. نکته شما رو هم در این زمینه بشنم.
علیک السلام و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان. نکته که من باید به نظرم بهش اشاره بشه، تبعات گرایش به آیین‌ها و اون، حالا به قول دوستان، ادیان نوظهور، آیین‌های نوظهور، فرق نوظهور، عرفان‌های نوظهور. من با عرفان به شدت مخالفم، شده باشه عرفان ناصحیه، ولی در مجموع هر کدوم از اینها باشه یه تبعات داره و ما خواهم به این تبعات بپردازیم و ایشالله بتونیم یه بحث خوبی داشته باشیم
انشالله. جناب آقای دکتر حافظ، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورتون. مقدمه شما رو هم بشنوید.
بله، بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، کارشناسان عزیز و شنوندگان گرانقدر. نقبی بزنم به مباحث پیشین. آنچه مورد بحث بود آسیب شناسی یا اتهاماتی که ناظر به جنبش های نوین دینی وجود داره و دغدغه حقیر هم اینه که از منظر و مرعای جامعه شناختی، الهیاتی و سیاسی اون رو مد نظر قرار بدم.
بسیار عالی. خب از همینجا ما شروع کنیم خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر حافظ، و از این نگاه جامعه شناختی و الهیاتی که حالا در برنامه قبل در واقع مطرح نشد، بیشتر نگاه روان شناختی بود در واقع، اون نگاه نقدی که شما داشتید در اون بحث جنگ نه به معنویت های نوظهور، این نگاه جامعه شناختی رو هم در این زمینه مطرح بفرمایید.
بله سپاسگزارم. تکمیلی اون رو عرض بکنم و وارد بحث نقد های جامعه شناختی بشم.
بله.
ببینید رایج ترین نقدی که در روانشناسی پیرامون جنبش های نوین دینی مطرح میشه، فراگرد پیدایش فرقه یا تحول باورداشت های سازمان های دینی در قالب یک سازمان دینی جدیده.
بله.
شخص از ناحیه مؤسس ابتدا به جهت آسیب های روانشناختی که متذکر شدم اقدام به تأسیس یک فرقه میکنه. او در پی جبران کننده هاست و ایده جدید دینی میتواند آن جبران کننده باشه.
بله.
او در پس ناتوانی های روانی در پی است تا هندسه معرفتی جدید را تأسیس بکنه، و جهانبینی دینی بهترین و بهترین مکمل جهت جبران این کاستی است.
بله.
در مرحله بعد
آقای دکتر،
بله خواهش می‌کنم،
اینها خودشون رو دین می‌دانند را، یعنی ما هی نباید، به نظرم ما این بحث رو باید دقت کنیم که هی میگیم آقا جهانبینی دینی و اینا، میگن بله ما هم دینی، ما اینیم، ما مسیحی، ما مسلمانی، ما یهودی، ما که تغییر آیین ندادیم، تغییر دین ندادیم. بعد از همین جنبش هایی که
حتی اونهایی بازن... که خدا رو قبول ندارن دین میگن، دین منهای خدا، یعنی اسمشون باز دین و آیین و معنویت میذارن. آتیستا
خودشون میگن، هم مکتبی که مثل سوپرز. ما اینو توجه کنیم به مخاطب، هی داریم میگیم که دینگرایی، جهانبینی دینی. خب اونها میگن مگه ما دست از اسلام برداشتیم؟
دست از مسیحیت مثلا برداشتیم.
بعضی از این گروه های دکتر تو ایران که خسارت های بسیار بزرگ روانشناسی و جسمی زدن، حالا ببخشید اینها حالا در رسانه ملی خوب نیست، ولی بعضا مشاهده شده، گزارش شده، شکایت شده، سوء استفاده جنسی، تجاوز، اینها خودشون رو هیچ کدومشون نمیگن ما مسلمان نیستیم،
و به همین دلایل در زندان به سر میبرن،
حالا بعضا زندان به سر میبرن یا بعضا فرار کردن، یا
همین الان در زندانهای جمهوری اسلامی ده ها امام زمان و مدعی امام زمان و
مدعیان خدا و مدعیان
زندان هاست که او را معطوف به تأسیس فقط یک نهاد
فقط
جدید،
نه نهاد جدید نیستا. ببینید همیشه شگیری ادیان سلبی نیست، یعنی گاهی فقدان نیست.
بله.
یعنی هم ما میدونید که انسان ها کمالگران، مثلا هیچ کس نیست که مثلا
گاهی نگاه مکمله در واقع.
آره. بله. همیشه فقدان نیست. من اینو ببخش تصحیح میکنه دکتر، ولی همیشه فقدان نیست. مثلا ما الان خود ما اگه خونه داشته باشیم دوست داریم یه ویلا هم داشته باشیم، اگه ویلا داشته باشیم دوست داریم یه ماشین فلان مدل هم داشته باشیم. این معنی فقدان ماشین نیست که، همیشه آدم‌ها دنبال این که بروز بشن، همیشه دنبال آدم اینه که به سمت حرکت و سمت جلو باشه. این به معنی نیست که ما همیشه فقدان داریم، کمالگرایی هم هست. من فقط خواستم تصحیح کنم.
بسیار حال با همین نگاهی که جناب آقای مسروری اشاره کردند، بعد نیست اشاره هم بشه به اینکه برخی از اینها خودشون میگن ما دین چیز خوبیه، منتها چون دین در واقع قشره و پوسته معنویت رو میسازه، ما مغز این معنویت و عرفان رو میخوایم به شما تقدیم کنیم. حالا اون نگاه کمالگرا و مکملگرا هم اینجا مطرح میشه. حالا با همین روی کرد هم ادامه بحثتون
بله بفهم. عرضم به حضورتون که ببینید بحث هایی که در ساحت های مختلف ارائه میشه انحصار درش نیست. بله. گفتم در عرایض قبلیم گفتم که ما مقوله رو تشکیکی در نظر میگیریم. وقتی من سراغ روانشناسی میرم اون بخش فقدان رو بلد و برجسته میکنم.
بله.
وقتی وارد دانش جامعه شناسی میشم بخش دیگر را، وقتی وارد الهیات میشم فقدان پاسخگویی ادیان سنتی به بخش معنا را علت تأسیس یک جنبش میدانم.
بسیار. بله. روی کرد شما در تحلیل
بله موجود. یعنی اون روی کردها هم بسیار مهمه. من کنج و زاویه و دید روانشناختی از منظر یک روانشناس رو مورد توجه قرار دادم، اتفاقا هم دیده شده.
بله.
اتفاقا هم دیده شده او دچار آسیب روانی است، در پی جبران این آسیب روانی است، معنویت به عنوان مهمترین جبران کننده میتواند این خلأ رو پر بکنه.
بله.
یا احساس
قطعاً فروکاهش یافته.
بله.
فروکاهش یافته. بعد عرضم به حضورتون که او آسیب رو تشخیص میده،
و روانشناس میگه برای این آسیب در پی کارآفرینیه. همچون یک کارآفرین میره سراغ ادیان سنتی، میره سراغ جبران کننده ها، میره سراغ خرد فرهنگ ها.
بله.
خرد فرهنگ هایی که همورا جبران کند، نهایتا منجر به تأسیس یک فرقه بشه و بعد بتواند این کمبود رو با پیروان تأمین بکنه. اونجا اتهامات دیگه ارزم به حضورتون که برجسته تر میشه. بهره برداری مالی، بهره برداری جنسی، شستشوی مغزی، تغییر کیش. به قول تافلر این جنبش ها در کتاب موج سوم میگه این جنبش ها به صورت قارچگونه افسایش پیدا میکنن، دنبال افرادی هستند که از آسیب‌های روانی رنج می‌برن، اونها رو می‌گیرن، بمباران محبت می‌کنند. اما در انتها، این رو تافلر یک اندیشمند غربی مطرح می‌کنه، آنچه در انتها محصول این جوان است و خانواده بعد او رو تحویل بگیره،
بله،
جوانی معتاد، باز هم به معنای اینکه همه جنبش‌ها چنین دیگرشی دارن نیست.
بله.
و تافلر همچنین منظر و مرآی نداره. جوانی بیمار یا دو شخصیتی
یا بیمارتر نسبت به اون چه که قبلا بوده،
بیمارتر. باز هم ما این نقد رو متوجه خودمان هم میکنیم که چرا پاسخگویی لازم از ناحیه دین سنتی جهت جبران کننده بخش معنا به عنوان یک خلع نبوده است،
معنویت
که
و عرفان
اصیل، معنویت عرفان اصیل مطرح نشده، جبران نشده و او در پی دیگری است. و سعی میکنم در بخش‌های بعد بخش جامعه شناختی رو هم مد نظر قرار بدم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. آقای مسروری خدمت شما باشیم. بحث تبعات و آسیب‌هایی که در این زمینه جنبش‌های معنوی ایجاد میکنن در جنگ نام که اشاره فرمودید، بیشتر هم تو این فضا قرار هست وارد بحث بشیم با حضرت عالی. من یه اشاره‌ای کنم به این که گاهی در جنگ نرم استفاده هایی از این جنبش های معنوی میشه که شاید مغفول بمونه، اون هم از این جهت که شبکه های معناگرا، حالا یا جنبش های معنوی، چون در اقلیت هستن و تابعیت محض دارن از یک لیدری که در واقع رابطه مرید و مرادی با اونها برقرار میشه، و از این طرف هم از طرف جامعه مورد طرد و مورد در واقع دفع قرار میگیرن، اینها قاعدتا بیشتر اون شبکه درونی خودشون رو منسجم میکنن و بیشتر فاصله میگیرن از جامعه و از در واقع ساختارهای حاکمیتی به تعبیری، و اون وقت بیشتر در مزان و مرعای نگاه قرار میگیرن از طرف سرویس‌های اطلاعاتی، از طرف اون در واقع کسانی که قرار هست در این جنگ نرم لشکرکشی کنن علیه تمامیت ما. این در واقع نکته ایست که ما در خیلی از این فرقه ها میبینیم که اینها، حالا گفته میشه مثلا اینها دستاویز سلطه جهانی هستند، دستاویز استکبار جهانی هستند و چیزهایی از این قبیل، ولی نگاه که میکنیم شاید از ابتدا اینها توسط اونها اصلا ایجاد نشدن. یعنی فرض کنید حالا بهاییت مثلا، اینکه حالا میرزا علی محمد باب مثلا اومد بابیت رو ایجاد کرد، بعد یکی از شاگردانی که حالا خیلی هم با او در ارتباط هم نبود به نام مثلا بها اومد این رو گرفت و بعد از بدار ریخته شدن او یا بعد از اعدام او اومد و فرقه ای رو تحت عنوان بهاییت ایجاد کرد، و اینها بعدن توسط غرب در توسط حالا بگیم استکبار جهانی یا هر چیزی که اسمشو بگذاریم، اینها اومدن حمایت شدن، نه اینکه اونها اصلا ایجاد کرده باشن. میخوام بگیم بسیاری از این حالا معنویات های نوپدید هم به همین شکل هستن، اصلا فارغ از این قضايا ایجاد شدن، ولی بعدن به خاطر همون بحثی که عرض کردیم، چون در اقلیت بودن، چون مورد طرد و دفع قرار گرفتن، نمیخوام بگم حالا این طرد و دفع خوب بوده یا بد بوده، میخوام بگم به هر حال اینها چون ساختارهای تشکیلاتی خودشون هم ایجاب میکرده که بیشتر با خودشون باشن و از جامعه فاصله بگیرن، خود اینها باعث شده که در جنگ نرم بیشتر هم مورد حمایت قرار بگیرن، هم مورد دستاویز قرار بگیرن برای اینکه پیاده نظام لشکر مخالف باشن در جنگ نرم. خدمتتون هستم.
ببینید، بذارید من اینجوری توضیح بدم. همه این نصرات و اثرات و تبعات بوده. ببینید، هر کنشی و هر اتفاقی تأثیراتی داره، مثبت و منفی. باید این نکته بهش توجه بشه و بدون توجه به این نمیشه ما بهش ای خورده بگیریم. قرآن هم وقتی که میخواد بره، ببینید ما باید اخلاقمون اخلاق قرآنی و اخلاق دینی باشه. قرآن هم که میخواد بره شراب رو توضیح بده، شراب منظورم شراب خمره، توضیح بده، میگه نقاط مثبتی داره و نقاط منفی. ما چون این نقاط مثبت رو نمیبینیم، اون نقاط منفیه آسیب میزنه و بیان نمیشه، و میبینیم بعضا به خاطر مشکلات اونها جذب این بحثا میشن. حالا من دو سه تا نکته بگم. باید بدونیم که اینها نقاط مثبتی داره. و این نقاط مثبت چیه؟ آیا نقاط مثبت به نقاط منفی میچربه؟ یعنی اون کفه ترازوی ما رو کدوم سمت کج میکنه؟ یکی از نکاتی که باید بهش توجه بشه، تاکید من بر اینه که تاکید میکنم به خاطر اینکه بعد از این جنبش های معنویات گراب یا آیین های نوظهور یا عرفان های نوظهور یا هر تعریفی که ازش واژه‌ای که ارائه میشه برای مردم اینه که بدانیم اینها بعضن کمالگران، یعنی همیشه رو فقدان نیست. یعنی مثل همون نکته که گفتم در مورد ماشین و خواسته ماشین و اینها، این نکته خیلی مهمیه. خب حالا جنبندی بحث رو توی چارچوبی میخوام ارائه بدم.
بله.
یکی این که اینها جنبش های معنویت گرا به این معنا که بخوان معنویتی ارائه بدن نیستن.
بله.
بیشتر حرکت و شوق اجتماعیه. آسیب هایی که بیشتر
اینها رای دکتر پاسخی نیازه.
بعضن نیازه. ببین انسان که اصلا با نیازه دیگه. انسان که فاقد نیازی است، اصلا نیازه که کمال رو ایجاد میکنه. اگر نیازه به شوق نه، اصلا نیازه به بالا حرکت نباشد، اصلا انسان کمال ایجاد. ما نماز میخوانیم برای رضایت خدا. حالا این رضایت گاهی نیازه به رضایت الهیه. هر نوع نیازی دیگه، اصلا از قول فلاسفه از قوه به فعل تبدیل شدن خودش نیازه و ما اینو نمیشه نافی شد. چند تا باید دقت کن. یک دستگاه نهادهای حاکمیتی دارن نسبت به موضوع که صدا و سیما میره جزوش. یه وظیفه رو ماها به عنوان طلبه کارشناس دینی پژوهشگر داریم، یه وظیفه مردم به عنوان مخاطب و کسی که وارد این فضا میشه. اولا که بزرگترین آسیبی که اینها میزنه نامشخص بودن مقصده.
بله.
بحران هدفه.
بحران هدف. ببینید ادیان تعریف دارن. شما برید عهد جدید و عهد قدیم رو مطالعه کنید، هدف داره. ورالله یهوه این ور حالا مثلا پدر مقدس خدا هرچی یه هدفی داره، ولی اینها اون هدف اصلی هدفشون نامشخصه، یعنی نادست یافتنیه.
میگن پوشیده نگه داشته میشه.
میگن آرامش میخوایم، اما آرامش که هدف نیست.
بله.
آرامش وضعیته. در واقع اینا دارن تشریح وضعیت میکنن، پس هدفشون مشخص نیست بسیار از اینها. و انسانی که هدفش مشخص نباشه معلوم نیست به کجا و در کدوم روی کرد و در کدوم راه یافت میرسه و چه آسیبی خواهد داشت. این یک. دو، فاقد تحلیل دقیقی از آینده فرد پس از عضویته.
بله.
یعنی شما ادیان الهی، ادیان حتی ادیان غیر الهی مثل ادیان ابتدایی، حالا هرچ، فرد وقتی واردش میشه میگه من میخوام انسانی رو بسازم که فلان باشد. قرآن میگه انسانی رو میخوام بسازم که بنده باشد. مسیحیت مثلا دارم میگم، مسیحیت پولسی میگه آقا انسانی رو میخوام بسازم که بپذیرد ذبح پسر خدا رو. دیگران همینطور، دیگران همینطور، دیگران همینطور، دیگران همینطور. یک برنامه‌ای برای انسان و یه آینده پژوهی برای انسان دارن. اینها ندارن، نمیدونن انسان رو در چه حالتی میخوان قرار بدن. بیشتر تعریف وضعیته.
بله.
آثار سوی دیگه‌ای که باید مردمش توجه کنن، تبعات اینها و جرایمی که در اینها رخ داده. شما نگاه کنید، واقع بینانه هم اگه بخوایم بهش بپردازیم، محیط اینها محیطی بوده که برای اعضاش آسیب‌زا بوده. ما ندیدیم یا کمتر دیده شده توش حداقل آرامش واقعی برای فرد بیاد.
اینه که دیگه با اینکه مدعی آرامش هستن اینو پدیده در واقع فرقه.
بخاطر اینکه آرامش رو هدف میکنن.
بله.
و آرامش همیشه نسبیه. من نسبت به فلان روز در فلان محیط کاری آرامش دارم، اما این آرامش داشتن من نسبت به بودن کنار خانوادم خیلی متفاوته. مثلا یکی از من میگه تو محیط کار آرامش داری، میگم بله آرامش دارم. اما تو خونم از من میپرسن آرامش داری، میگم بله آرامش دارم. کدوم آرامش با کدوم کیفیت؟ چون کیفیت نفسانی آرامش دیگه، این رو نباید بیتوجه باشیم بهش. یعنی اگر به آرامش هم مثلا چون هدف نیست، آرامش وضعیته، وضعیت هم اعتباری و نسبیه، لذا افراد توش غرق میشن.
نسبت به زمان هم همینطوره، یعنی گاهی در یک کوتاه مدتی ممکنه یه آرامش ایجاد بشه، ولی در دراز مدت و با یک نگاه کلان نسبت به مثلا این بازه زمانی
این که امکان داره
چند ساله،
امکان داره این خودش بشه مقدمه یک بحران، مقدمه یک کریسیس، مقدمه یک ایجاد فشار، این خودش مسئله است. اما کدام آرامش؟
بله.
کدام فضا؟ و این رو باید بهش توجه کنیم. و نکته آخر هم نهاد حاکمیتی باید نسبت به این چه وظیفه‌ای دارن. این رو همیشه نباید مردم بگیم آقا شما آگاه باشید. یک از بزرگترین مشکلات ما اینه که ما نتوانستیم حقایق واقعی اینها رو فاقد از جرم انگاری نمطرح کنیم. همیشه گفتیم اینها تجاوز جنسی داشتن، سرقت داشتن، اقفال داشتن، ایجاد بحران. مثلا یکی از همین گروهایی که اخیراً حالا بعضاً دیدیم، مثلا شاگردانشون و مسترهاشون و اینها میان تظاهرات میکنن، اعتصاب غذا میکنن، فلان میکنن. من اخیراً با یه بیمار دوست پزشک متخصص روان پزشک میشناسم، میگم من یک بیماری دارم که این در یک از این گروه ها عضو بودن، بحران ایجاد شده، ایشون روانی شده.
بله،
یعنی ایشون باید الان بستری بشه، شوک داده بشه،
با اینکه یک... رفته بوده که به آرامش برسه.
بله، حالا میگم چون نفسانیه و اسلام و اصلا ادیان ابراهیمی خوبیش اینه که برای هر فردی یک برنامه اختصاصی ویژه فرد داره. هیچ وقت برنامه کلیشون، حتی برنامه کلی داره برای همه داره. مثلا میگه نماز بخونید تا قلوبت آرامش پیدا کنه، چه میدونم فلان عبادت، دعا بخونید این آرامش بهتون میده، ذکر فلان آرامش میده. اینا رو داریم. باز برای افراد میگن آقا به استاد مراجعه کن، استاد اخلاق، یعنی دین اینجوریه، دین استاد محوره. اما یه ضعفی هم در نهاد حاکمیتی و نهاد اطلاع رسان داریم، و اونم اینه که وقتی میخوام برن سراغ این گروه ها و این آیین ها، همیشه میریم به این وضعیت میگیم آقا اینا مثلا جرم داشتن. طرف میگه خب من میرم عضو میشم، مثال دارم میگم، متعلم هستم، هیچ کی به من تجاوز نمیتونه بکنه، انقدر هوشمند هستم، تحصیلات بالا، سن بالایی دارم، 5000 نفر مثلا عضو این گروه هم، به 100 نفرشون تجاوز شده، 4900 شون امکان تجاوز نشده باشه.
بله،
اما اگر واقعیت و ماهیت اینها از منظر دینی و تحلیلی بهش پرداخته بشه و نقاط مثبت منفیش گفته بشه، قطعا مردم جذبشون نمیشن. میگم این نقدم باید به دستگاه‌های حکومتی برای بهترین کار برای اینه که به مردم بگیم آقا واقعیت و پشت پرده اینا چیه.
حالا این منظر حاکمیتی همون به تعبیر منظر مدیریتی است که جناب آقای دکتر مزیانی هم اشاره کردن. جناب آقای دکتر مزیانی خدمتتون باشیم و حالا از این منظر مدیریتی هم نگاهی به تبعات و آسیب‌های معنویت‌های نوین به خصوص در سه جنگ نرم داشته باشه.
بسیار خوب، من حضورتون عرض کنم که اجازه بدید یک مقدمه متصل به بیان تا مدعون محترم داشته باشم و بعد انشالله اون بحث رو ادامه بدیم و به نتیجه لازم انشالله در این جلسه برسیم که حالا بالاخره آسیب ها چه نوع آسیب هایی هست.
بله، البته بعضی نگاه... آسیب ها رو جناب آقای مسعودی اشاره کرد.
بله بله دیگه. خب الان پرکنده در بحث ها الان خودش گفته شد، اگه تجمیع بشه این آسیب ها خودش مجموعه میشه. من فکر میکنم که با همون نگاه مدیریتی که هنر انجام کار به وسیله دیگران رو اگر مبنای تحلیل خودم قرار بدم، میشود گفت که علل پیدایش که دغدغه آجام تا حدودی شاید پاسخ داده بشه یه بخشایش و همطور استاد محترم که بخشای مربوط به روانشناسی رو فرمودن رو میشه در سه دسته، در دو و همطور علل گرایش رو در سه دسته هر کدوم رو بیان کرد. در حوزه علل پیدایش این نوع جریان‌های معنوی یا نوپدید یا فرقه‌های نوپدید، ما یک سری علل‌ها رو داریم. علل فاعلی است که بیشتر همون نگاه روانشناسانه شاید بشه از منظر مؤسس یا از منظر پذیرنده مرتوجه قرار داد، که حالا اینا رو میشه دسته‌بندی کرد. ولی در این حال معمولاً گفته می‌شود با همین نگاه نقادانه که این اغلب مؤسسین دچار نوعی خودگری و نیرنگ بازی هستن. اتفاقا ما حدیث روایتی از امام رضا علیه السلام داریم که در واکنش به ظهور و بروز رفتارهای تصوفی میفرماید که کسی قائل نمی شود به تصوف مگر از روی خود او نیرنگ یا جهالت و حماقت. ببینید پس این میتواند یه مبنا باشه که اتفاقا
حتی بگم اون تصوف پاسخ... ببخشید
جهلی تصوف دیگه. بله
بله، مثلا نفی امام در مورد
بله بله تصوف به معنای این نگاه
که
ما
بله.
که الان توی بحث‌های مربوط به جریان‌های انحرافی داریم. بله.
نه یک سنت
صوفیگری به معنای امروزی
فرقی. مثلا ما جایی داریم
فرقی
شعرهای بزرگ عارف ما به صوفی بله میتازن بعد از اینجا مثلا صوفی حمایت میکنن. این رو باید یه فرق
دو تا نگاه بله, بله. مطرح هم شده
این که ما الان داریم
دقیقا تو برنامه های قبلی که هم داشتیم در مورد عرفان اسلام اینا بله. دو تا نگاه مطرح شده مفصل.
من خواستم این فقط این قد دقت کنیم.
بله همینطوریه، یعنی کاملا ممنوع اینه که ما داریم در این فضای فرقی بحث میکنیم.
بله،
یا اهداف منفعت گرایانه دارن، چه ثروت، چه شهوت و چه قدرت، اینا میتواند سه تا مؤلفه اساسی در شکل‌گیری اینا باشه. و همینطور تحمیل سلطه بعضی علاقمندن، یعنی فزات علاقمندن اون کاریزمای شخصیشون رو اعمال کنن و این رو یه سری رو جمع میکنن دور خودشون با این اهداف، حداقل جزی اگر اهداف کلانشون، یا محصول نوعی دنیاگرایی در حوزه علل فاعلی. بالاخره همین نگاه های نیاز محور، ازم تفاوت زندگی من و دیگری، من و دیگری، اینا میتوانند. اما یه سری علل میانجی داریم که این وسط داره اینو تسریع میکنه، یعنی سرعت میبخشه.
بله.
که کمک میکنه، ما بهش میگیم علل میانجی یا امدادی. مثلا جهانی انگاری یا جهانی شدن، جهانی گرایی، فضاییست که بالاخره یه ایده، یه جا، یه نهله فکری آی پاولو کویلو دیگران مطرح میکنن، به ناگاه در سطح جهانی گسترش پیدا میکنه، جذابیت پیدا میکنه. این که مرزها به شدت جیوه‌ای شده، نامحسوسه، یعنی واقعا مرزهای فرهنگی خیلی الان سخت شده تشخیصش، که حالا بالاخره الان این چند ملیتی ها و این آقازاده هایی که مطرح است در بیرون از مرزها دچار نوعی استحاله ملی گرایی هم میشن، دو نوع وضعیتی بر خودشون تعریف کنن، به همین معناست دیگه. شما مرزهایی وجود نداره خیلی دقیق که ترسیمش کنید در حوزه فرهنگی، یا لاقل این شکل از بین، یا جذابیت ها و تنوعی که در تنوع طلبی که این فضاها ارجاع میدن به اون فضا، یا آزادی تبادل ارتباطات و اطلاعات، حالا یه چیزی، یه جریان فکری و عقیدتی یا ایدئولوژی که در یه گوشه از دنیا طرح میشه مبتنی بر نوعی از رفتار هم هست که اصلا ارتباطی هم با فضای فرهنگی ما نداره، ولی چون این اطلاعات به صورت خیلی آنلاین و سریع تبادل میشه، این دسترسی ها خودش زمینه رو بدونه نقادی افراد به این اطلاعات دسترسی پیدا میکنن، بدون نقد درستش به نظر دچار این مشکل میشه. حالا من ده موردی از علل میانجی رو داریم، ولی یک دو سه تاش خدمت شما. علل قابلی کارپردازی، این قابلیتی که در فرد وجود داره و ایجاد میشود برای پذیرش چنین نگاهی که همون نگاه دکتر حافظ هست، مثلا انشقاق در قدرت سیاسی جامعه. خب این وقتی شما ببینید در شرایط بحران، خیلی جالب است بدونیم، مثلا در بحران فتنه‌ای مثل فتنه 88 فرقا خیلی تجلی پیدا میکنن، به محض اینکه نشه قدرت سیاسی در جامعه یه مقدار احساس میشه انشقاق پیدا کرده اینا، یا محصول احساس تهدیده، آدم ها احساس میکنن در فضای زندگی فردی خودشون دچار نوعی تهدید از در فضای اجتماعی موجود، فرضا به یک محفل ها و جاهایی رو پناه میبرن که میتونه اینا از این جنس معنوی باشه. محرومیت نسبی که مطرح هست در فضاهای روانشناسی، بالاخره اینا زمینه رو برای اون قابلیت لازم رو پذیرش این فرقا فراهم میکنه، یا این اهلاف خطای انسانی در معنویت خواهی، اینم بخشی از مشکلی است که معمولا به وجود میاد. بالاخره این رویکردهای حقیقی گفته نشده. حالا من متعدد دارم اینا، فقط میخواستم یک اشاره ای به علله پیدایش بکنم. البته علایه گرایش هم از اگر نزدیدید نشاله
خدمت. حالا اون بحث دافعه رو هم که بنده عرض کردم، یعنی حالت دفعی هم که از طرف حال دستگاه های مدیریتی و حاکمیتی
حتی خانواده نهاد خانواده،
حالا میخوام بگم این هم مد نظرتون باشه. حالا در انتهای
برنامه حتی نهاد خانواده هم این اتفاق میفته، یعنی شما یه مقداری در خانواده فرد دچار بحران میشه، یه محفل جدیدی میطلبه که بره زیر چتر او به حساب نوعی از به قول آج آقا به آرامش برسه. فلزا از این
و اشاره هم از اون ور نگاه دفعی که به خود این جنبش ها هست، آیا چقدر میتونه مثلا مفید یا منفی باشه؟ یعنی به هر حال وقتی جنبشی
فقط اینها نیست.
بله فقط نیست.
ببینید ما نمیتونیم استقلال تام کنیم بگیم آقا مثلا مردم فلانن. ببینید یه بخشش مشکلاتیه که مردم باش درگیرن. ما الان مردم ها با مشکل اقتصادی درگیرن، فشار روش طرف.
بله
وقتی مدیریت اقتصادی نیست، باید بپذیریم افراد جذب
این من این مواردی که برمون تو علل گرایش گفتم اونجا بعد میشه،
یعنی مثلا یه بخش همینه، یه بخشش مشکلاتی که هست.
ان شاء الله اگه فرصت شد خدمتتون هست.
تشکر میکنم از شما جناب آقای مزینانی، جناب آقای مسروری و جناب آقای حافظ. عزیزان شنونده برنامه شعبده شوم رو میشنوید از رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما خواهیم بود. همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو، برنامه شعبده شوم رو تقدیمتون میکنیم.